یه مدرسه هم داره باز میشه، فرهنگ غذایمون به شکلی باشه که از قندهای ساده دوری کنیم. حالا چرا ما انقدر قندهای ساده میخوریم؟ ما متاسفانه غذای ما غالبا خوشنمکه. انواع غذای خوشنمک مثل نون و پنیر، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، تون ماهی، همه اینا غذای خوشنمک، تمایل ما رو به خوردن قندهای ساده مثل چای شیرین و انواع نوشابه رو بالا میبره که خودش زمینه ساز بروز چاقی و اضافه وزن و کبد چپ هست. پس چقدر خوبه که قندهای ساده و نمک در زندگی ما مقدار کنترل بشه. یکی از راه کاهش نمک هم افزایش مصرف ترشیجات هست، یعنی موادی مثل آب قوره، آب لیمو، آب نارنج اگر در غذاهای ما اضافه بشه، نیاز ما به نمک مصرفی کمتر خواهد شد و به تبع میتونه پیشگیری کنه از بروز بسیاری از مشکلات از جمله بحث چاقی، اضافه وزن و کبد چرب. امیدوارم که با چنین راهکارهایی، با چنین صحبتهایی بتونیم فرهنگ غذایمون رو تعدیل کنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
امیدواریم که توصیه ها رو جدی بگیریم و اهمیت بدیم به سلامت خودمون و فرهنگ غذایی و روش تغذیه خودمون و خانوادهمون. ساعت 6:31 دقیقه است. میخوام بریم سراغ صفحه بعدی مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ، همراه با شما دوستان عزیز شنونده.
صفحه اخبار فضای مجاز.
آقای امینان صبحتون بخیر باشه.
بویان امینان سلام، صبح بخیر.
سلام بخیر شما هم.
سلام، خواهش میکنم. خیلی متشکرم خانم خواجه نصیر. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز و شریف ایران، در خدمت شما هستم. در بخش اول میخوام خبرهای فضای مجازی رو مرور بکنم و آنچه که در فضای مجازی بیشتر مورد توجه کاربرا قرار گرفته و فعالان مختلفی که در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنری مشغول به کار هستن. اونایی که هنری هستن این روزها به شدت دنبال 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهرانن و فراخوان‌هایی که در فضای مجازی منتشر میشه رو پیگیری میکنن، از جمله خب آغاز ثبت نام هنرمندان و اهالی رسانه تو جشنواره فیلم کوتاه جزو مهمترین هاست که مورد توجه فعالان سینمایی قرار گرفته. همه فیلمسازای راه یافته به بخش مختلف جشنواره، هنرمندا، خبرنگارا، منتقدا، اهالی رسانه،
بله،
از طریق اون آدرس اینترنتی که وجود داره میتونن وارد سایت جشنواره بشن و ثبت نام کنن. از امروز 9 تا پایان روز پنجشنبه 14 مهر ماه 1401 میدونید که یکی از معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کوتاه هست.
فعلا در مرحله ثبت نام هست، هنوز مشخص نشده که کجا برگزار میشه. حالا در روزهای آینده حتما مسئولان امر اعلام میکنن.
تصاویر زیادی از مراسم یادبود زنده یاد امین طارق منتشر شده تو فضای مجازی. هنرمندانی که علاقمند بودن به این هنرمند پیشکسوت عزیز کشورمون یاد خاطره ایشون رو گرامی داشتن. توی اون مراسم هم حاضران هم با خانم پری امیر حمزه، مادر همسر ایشون، و مسعود کرامتی، دوست قدیمی و باجناق ایشون ابراز همدردی کردن و به هر حال باز دوباره این رو یادآوری کردن که امین طارق در طول دوره فعالیتش 80 بازیگر شناخته شده این روزهای سینما ایران رو به دنیای هنر معرفی کرده و خب این تصاویر هم مورد توجه کاربران قرار گرفته.
بله.
یکی دیگه از چیزایی که از دیشب مرتب تو فضای مجازی بود این مسئله حال آقای جواد خیابانی بود که همه کاربران دست به دست میکردن موضوع رو و آخرین خبری هم که منتشر شده گفتن حالشون خوبه و مشکلی پیش نیومده. تو فضای مجازی چند ساعتی خبر از وضعیت جسمی جواد خیابانی مجری و گزارشگر تلویزیون بود که خب اعلام شد که فعلا وضعیتشون بهتره و خوبه. امیدواریم هیچ هنرمندی درگیر مشکلات کسالت در این روزها نشه، چون این روزها خبر از به هر حال این درگیری هنرمندا با بیماری و اینها گاهی وقتا زیاد منتشر میشه.
بله، انشالله که همه سلامت
همه باشد. سلامت باشد.
خیلی متشکریم آقای امینان.
خواهش میکنم، در بخش بعدی خدمت شما هستم.
ممنون.
خواهش میکنم. مثلا
پاشو پاشو دست و صورت تو یه صفایی بده. به گلدونا یه نگاهی بنداز.
صدای رادی از کوچه میاد.
گوش کن به موسیقی سبز رویدن. صبح را با رادیو فرهنگ آغاز کنید.
زندگی
رسم خوشایندی است.
صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکریم که صبحتون رو با رادیو فرهنگ و صبح به وقت فرهنگ شروع میکنین. میخوایم سفر کنیم و سلام و صبح بخیر ویژه‌ای داشته باشیم به مردم خوب و مهربون و دوست داشتنی استان خوزستان. صبحتون بخیر.
آواز میخونم پارو میزنم تو دل دریا برکت میبرم به آشیونم خسته میرسم زنگ غروب کنار ساحل تنها میشینم چشم انتظار با مرهم دل خسته میرسم زنگ غروب کنار ساحل تنها میشینم چشم انتظار با مرهم دل
شش و 39 دقیقه است. با برنامه صبح به وقت فرهنگ همراه شما هستیم. گاهی وقتا خیلی از کسبه بخشی از درآمدشون تو هفته رو از قبل برای یک نیت خیر و یا کمک به دیگران میذارن کنار و معتقدن این موضوع به کارشون و کسبشون برکت میده. این یه باور قدیمیه بین کسایی که کسب و کاری دارن و از کسبه‌های قدیم هستن و اتفاقا خیلی‌هاشون همیشه میگن که از این کار نتیجه عینی دیدن، چرا که خدا هم در جواب این کمک به دیگران از محل درآمدشون به زندگی و کسب و کارشون برکت میده. و چقدر خوب این باور چقدر به ترویج مهربونی و تقویت ایمانمون به خدا تو جامعه کمک میکنه و اثر گذاره.
صبحتون بخیر باشه. وقتشه که باز هم این مجله صبحگاهی رو ورق بزنیم و بریم به سراغ صفحه پاسداشت زبان فارسی، زبان شیرین فارسی که همه ما باید در جهت حفظ و پاسداشت اون گام برداریم و سعی کنیم که این زبان شیرین رو انتقال بدیم به فرزندان ما که آینده ساز این مرز و بوم هستن. زبان فارسی را پاس بداریم.
صفحه زبان فارس.
گاهی وقت پیش اومده که خیلی همون شنیدیم بعضی ها به جای استفاده از واژه کسب و کار از واژه بیزینس استفاده میکنن. آقای همتی،
بله، مثلا طرف میگه بیزنس چیه؟
بله، حالا اینکه چرا اینقدر دوست دارن از انگلیسیش استفاده کنن بماند. زبان فارسی به این شیرینی، واژه کسب و کار به این قشنگی و خوشابایی، من نمیدونم چرا الان از واژه انگلیسی استفاده میکنین. جوش باید چی بگیم؟
خیلی راحت، شغل چیه یا تو چه حوزه‌ای فعالیت داری
یا کسب و کار چیه، به همین راحتی. با این مقدمه بریم به سراغ بخش آینه سخن.
ای زبان فارس، نامت بلند، آینه سخن. به جای واژه پروتکل بگوییم شیوه نامه. علاوه بر شیوه نامه می توانیم از کلمات و ترکیبات دستور نامه، توافق نامه و پیمان نامه هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
Thank you.
زندگی آدم هیچ وقت نباید بخیل باشه. بعضی از آدم ها اصلا خیلی حریصن، یعنی میبینی بعضش هم خوبه، خدا رو شکر درآمد خوبی هم داره، اما حاضر نیست از همین درآمدش به کسی کمک کنه.
یعنی طرف در واقع وقتی بهش میگی خب چرا کار خیر نمی کنی، دست کسی رو نمی گیری، به کسی کمک نمی کنی، بهت جواب میده خب میخوام پولامو جمع کنم واسه خودم یا مثلا واسه بچه هام.
غافل از این که خداوند بخشنده و مهربان در قرآن میفرماید که ما وقتی به شما مالی میبخشیم زیادترش میکنیم، یعنی چندین برابر میشه.
به قول شاعر، تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی.
بله واقعا اگر که ما کار خیر انجام بدیم خداوند هم پاسخمون رو خواهد داد. همراه بشیم با خانم سمیه نجفی، همکار خوب گزارشگرمون و گزارشی که درباره کمک کردن از محل کسب و کار با امکانات کسب و کار تهیه کردن که این بخش رو حتما در طول برنامه تقدیم حضور شما خواهیم کرد. قطعا کسانی که صاحب کسب و کار هستن هم میتونن در این برنامه با ما مشارکت داشته باشن. چجوری؟ بگید که تا به حال شده از محل کسب و کار خودتون با امکانات خودتون با اون چیزی که به دست آوردین در یک فعالیت اجتماعی، در یک مشارکت اجتماعی حضور پیدا کنید، کمک کنید به دیگران، یک کار خیر و خداپسندانه انجام بدید. مثلا فرض کنید که کمک کنید به یک سری افرادی که صاحب کسب و کار بشن، یا مثلا صاحب خانه بشن، یا کمک کنید به خانواده های کم بضاعت و کم درآمد، کارهای از این قبیل. 3558 شماره پیامک ماست، دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 هم در اختیار شماست تا با ما در ارتباط باشید. میخواییم یک ترانه محلی کردی در این صبحگاه تقدیم حضور شما. همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم امروز روز جهانی سالمند هست. سالمندان بسیار بسیار برای همه ما در زندگیمون ارزشمند هستن، مایه برکت و نعمت در زندگی هستن و باید قدر سالمندان رو در زندگیمون بدونیم، مراقب حالشون باشیم، بهشون احترام بذاریم، چرا که اونها بودن که ما الان هستیم و عمر و جوانیشون رو صرف بالندگی و رشد و پویایی ما کردن. الهی که همه سالمندان سلامت باشن و خداوند برای ما حفظشون کنه. میخوایم بریم به سراغ صفحه بعدی مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ، لطفاً با ما همراه باشید. زربی خب در بخش زربین هم همراه هستیم مثل همشه با پویان امینان. عرض سلام مجدد آقای امینان، بفرمایید که در بخش زربین برای ما چه برمقانا بردی؟
صبح بخیر مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم. همونجور که خودتونم فرمودید امروز روز جهانی سالمند هست و خب در ارتباط با این روز میخوایم بیشتر بپردازیم به مسائل مربوط به سالمندان. اما اگه اجازه بدیم قبلش رضا فراخی یک بخش رو آماده کرده مربوط به مشکلات سالمندان در کشور و مشکلات مسئله سند سالمندی. بشنویم این رو، من باز بعد در ادامه در خدمت شما خواهم.
بسیار عالی، بشنویم.
9% از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل میدهند. آماری که نشان میدهد سالمندان سهم قابل توجهی از جمعیت کشور را دارند. روزهایی که در انتظار هر کسی هست و در نهایت جوانان امروز کشور هم روزی سالمند خواهند بود. همچنین نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که 15% از مراجعان به مطب پزشکان متخصص و 34% از مراجعان سرپایی در بیمارستان‌ها و 89% از تخت‌های مؤسسات و سراهای نگهداری را افراد بالای 65 سال به خود اختصاص می‌دهند و به طور کلی 60% از هزینه مراقبت‌های پزشکی توسط این گروه سنی مصرف می‌شود. در این میان مرداد ماه سال 1399 بود که سند سالمندی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. سندی که چگونگی اجرایی شدن آن هنوز با اما اگرهای بسیاری روبروست.
آقای دلبر، سوال اولی که مطرح میشه این که چرا با این تأخیر 15 ساله این سند ابلاغ شد؟ آره ببینیم، مثلا یک سال دو سال رو شاید بشه پذیرفت که از زمان تدوین یک سند تا نهایی شدن و ابلاغش طول بکشه. چرا 15 سال طول کشید؟
بله، تو برنامه سوم توسعه در سال 83 هیئت محترم دولت و مجلس ورود پیدا کردن به بحث موضوع سالمندی، اما متاسفانه با تأخیر 6-7 ساله در سال 90 شروع به نوشتن سند شد و در سال 99 این سند ابلاغ شد. متاسفانه به خاطر این که قبلا شورای ملی سالمندان ذیل سازمان بهزیستی و سازمان بهزیستی ذیل وزارت بهداشت بود، بعد از جدا شدن سازمان بهزیستی یه عدم تفاهم و تعاملی بین دو دستگاه به وجود اومد که نتیجهش این شد که تو این چند سال با تأخیر انجام بشه و عملاً اون چیزی که اتفاق افتاده الان ما هنوز نرسیدیم به برنامه عملیاتی و اقدام برای این سال.
این امروز و فردا کردن درباره سند سالمندی در شرایطی مطرح می شود که درباره خود این سند و محتویات آن هم انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان مطرح است. در همین باره دکتر مهدی اخوان با تأکید بر ضرورت بازنگری سند ملی سالمندان می گوید بخش قابل توجهی از این سند به مسائل مادی و رفاهی سالمندان مربوط است، در حالی که یکی از مشکلات جدی امروز کشور در میان سالمندان کاهش ارتباطات آنها و انزوایی است که برای برخی از آنها افسردگی و بیماری‌های روحی پدید می‌آورد. اخوان همچنین می‌افزاید بسیاری از سالمندان در اثر انزوا به مرگ زودرس دچار می‌شوند.
بیشتر سند با 18 تا سازمان همکار اصلی وجود داره که بر اساس اون رسالتایی که سازمان ها دارند قرار هست که ورود پیدا بکنن به این سند.
در خود سند هم وظیفه این دستگاه 18 دستگاه مشخص شده،
به صراحت نوشته شده، اما این که این سند چقدر ضمانت اجرایی داره این هنوز یه مقدار ابهام داره.
در این بین برخی کارشناسان هم بر این مسئله تاکید دارند که تا سال 2050 نزدیک به 50% جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و این در حالی است که هنوز این حوزه متولی خاصی ندارد و سند ملی سالمندان هم هر روز ویرایش تازه‌ای روی آن می‌خورد و همچنان بلا تکلیف است. این بیمتولی بودن مسئله سالمندی در کشور در شرایطی رخ می‌دهد که سند طرح شده برای سالمندان از نگاه کارشناسان نگاهی تقریبا یک جانبه به ماجرای سالمندی دارد، چرا که در این سند هیچ راه حلی برای ارتقای سطح روح و روان سالمندان در نظر گرفته نشده و بیشتر مسائل مطرح شده شامل کمک‌های مالی است. کمک‌های مالی که می‌تواند سرنوشت شبیه کارت‌های منزلت داشته باشد و در بحران بودجه‌ها گم شود.
بله، همطور که رضا فرخی در این بسته صوتی تقدیم شما کرد، شما شنوندگان محترم، ما یه بر اساس اعتقاد کارشناسای عقب موندگی 50 سال حتی در برنامه‌های سالمندی کشور داریم، برشند که در اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های پیشرفت کشور، سازمان‌هایی که متولی سالمندی هستند معرفی شدن، اما متأسفانه در این حوزه کاری انجام ندادن. 18 سال از ابتدایی که شروع کردن به نوشتن می‌گذره، 2 سال هم هستش که این سند رونمایی شده، همونجوری که در این گزارش هم مطرح شد، اما برنامه اقدام برای این سند و تقسیم کار ملی هنوز نوشته نشده. ارتباطمون برقرار با آقای دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز، دکترای تخصصی سلامت سالمندان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
من هم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان محترم به خصوص پیشکسوتان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال توی این گزارش هم که مطرح شد، مسئله سند ملی سالمندی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس آخرین آمار، یه حدود 9,300,000 نفر سالمند در کشور وجود داره و این عدد متاسفانه البته اگر به موضوع جوانی جمعیت توجه نکنیم بیشتر هم خواهد شد و در 1410 ما 14% جمعیتمون سالمند خواهند بود بر اساس آماری که پیش بینی شده. به نظر شما چرا این سند تا الان نتونسته اون کارایی لازم رو برای حل مسائل سالمندان داشته باشه؟
خیلی ممنون از موضوع بسیار مهم و جا داره من روز جهانی سالمندان و خدمت همه پیشکسوتان عزیز و ارجمند تبریک بگم. در خصوص سند، همونجوری که مستظهر است، یک سند جامع هست که در 6 حوزه مهم در واقع مربوط به سالمندان میشه.
بله.
اهداف اون مربوط به امنیت مالی سالمندان، توسعه زیرساخت مورد نیاز سالمندان، ارتقاء حمایت‌های اجتماعی سالمندان، ارتقاء نگرش و سطح فرهنگی جامعه نسبت به سالمندان و 2 نکته بسیار مهم، توانمندسازی سالمندان و حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان.
بله.
این سند همونجوری که مستحضر هستید حدود 20 سال طول کشید تا نوشته شد، تصویب شد و حدود 2 سال هم هست که ابلاغ شده برای اجرا.
درسته.
اما مهمترین مسئله‌ای که در این سند هست در واقع نگرش جامعه نسبت به سالمندان هست که در واقع زیر ساخت همه اهداف دیگر هست. 2 هدف مهمی که در واقع میشه گفت که با کیفیت زندگی و سلامت سالمندان مرتبط میشه، توانمندسازی و حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان هست
که الان اینا اجرایی نشده تو این سند، درسته آقای دکتر؟
متاسفانه اجرایی که بعضی از اینها اجرایی که نشده میشه گفت برخلاف اونها هم ما در حال حرکت هستیم.
علتش این نیستش که ما متولی نداریم برای این قضیه، این یک نهاد مشخصی، حالا درسته تحت لوای سازمان بهزیستی داره اتفاقاتی میفته، اما 18 تا دستگاه متولی این قضیه هستند و هیچ کاری انجام نشده.
بله، 2 تا از چیزهایی بسیار مهمی که باید بهشون توجه کرد، اما جوری هم که فرمودید، البته متولیون وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی هستند.
بله.
میشه گفت که متولی سند باید همه ارکان جامعه باشه، فقط به یک سازمان مربوط نیست. متاسفانه در حوزه سلامت باید عرض بکنم که ما در حالی که در حدود الان 10 میلیون جمعیتمون افراد 60 سال و بالا هستن و بالاتر هستن و نیاز به تخصصهای ویژه و مراقبتهای ویژه دارن، ما با دو تا چالش عمده برخورد کردیم. یکی این که متخصص